رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان امساکون به معروف او تصریحون به احسان. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون. در این کریمه الطلاق مرتان چندین فراز هست که اجمالا یک دور به این فرازها اشاره بشود مثل آیه قبل، اونگاه تفصیلا درباره هر کدام از اینها علاحده بحث بشود. امر اول آن است که فرمود الطلاق مرتان، یعنی طلاقی که شوهر می تواند به زن دوباره رجوع کند این دوبار است. وقتی این دوبار تمام شد به بار سوم رسید دیگر حق رجوع نیست. الطلاق مرتان، در این رجوع هم امساک باید معروف باشد نه منکر، و در اون رهایی هم تصریح باید با احسان باشد نه با اضرار. پس فراز اول و امر اول آن است که الطلاق مرتان، نه ثلاث مرات نه اربع مرات. مقام ثانی و امر ثانی آن است که در این طلاق اول و طلاق دوم که شوهر مخیر است بین رجوع و بین رهایی، چه رجوع چه رهایی هر دو باید معروف باشد. امر سوم آن است که برای شوهرها حلال نیست چیزی که به زنها دادن از اونها بگیرن، از اونها چیزی بگیرن از اون چیزهایی که به زنها دادن بعد اونها را طلاق بدهن. مقام چهارم استثنایی از این تحریم است که ناظر به طلاق خلع است. در طلاق خلع مرد میتواند چیزی که به زن داده است کلن یا بعضن دریافت کند. شرط طلاق خلع را هم در مقام چهارم یا پنجم بیان میکنند که الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. و برای اینکه مسئله طلاق به همون زن و شوهر خصم نشود بلکه به دو خانواده ارتباط برقرار کند نه دو شخص، لذا فرمود فی ان خفتم، نه فقط ام یخافا، فی ان خفتم الله یقیما حدود الله. در اون حالت است که طلاق خلع صحیح است و شوهر می تواند چیزی که زن در برابر این رهایی می دهد بگیرد. مقام ششم بحث یا پنجم بحث آن است که این احکام فقهی با اون معارف اخلاقی همه در کنار هم و همه اینها حدود الهی محسوب می شوند و نباید از حدود الهی تجاوز کرد. زیرا اگر کسی از حدود الهی تجاوز بکند ظالم است. اینها ترجمه این پنج یا شش مقام قهرم. بحث هم در پنج یا شش فصل خواهد بود. فصل اول و مقام اول آن است که طلاق که شوهر حق رجوع و حق رهایی هر دو را داشته باشد بیش از دوبار نیست. الطلاق مرتان، چون در جاهلیت نه حد و حصری برای طلاق بود و نه در مدت طلاق رابطه زن و شوهر رابطه معروف بود. بیان ذلک این است که در جاهلیت که کم و بیش در صدر اسلام قبل از نزول این آیه هم رواج داشت، این شوهر بدخلق زن را طلاق می‌داد و در عده دوباره به این زن مراجعه می‌کرد بدون اینکه بر اساس اصول خانوادگی این رجوع محقق شده باشد. این زن را به حواله عقد خود در می آورد با رجوع، مدتی هم ناسازگاری بود، بعد دوباره این را طلاق می‌داد، بعد در حال عده باز دوباره مراجعه می‌کرد که او را کالمعلقه و بلا تکلیف بگذارد. حدی هم برای این طلاق نبود و در این مدت هم جز اضرار هدفی دیگر نبود. اسلام هم برای طلاق حد معین کرد، هم رابطه زن و شوهر را در این مدت رابطه معروف دانست، همونطوری که در مدت زندگی فرمود و عاشروهن بالمعروف، در زمان متارکه هم فرمود به این که با معروف رفتار کنید. اگر هم طلاق دادید در زمان طلاق هم، چه در زمان عده چه بعد از انقضای عده، با اینها به معروف رفتار کنید، رهاشون کنید به معروف. مادامی که همسر شما هستن عاشروهن بالمعروف، وقتی هم که رابطه قطع شد باز هم بالمعروف با اونها رفتار کنید. پس این دو خطر را که در جاهلیت بود اسلام برداشت، هم حدی مشخص کرد، فرمود الطلاق مرتانه، یعنی طلاقی که مرد حق رجوع دارد دوبار است و در بار سوم تصریح است و دیگر رجوع نیست، و هم در این دوبار رابطه زن و شوهر را هم رابطه معروف تنظیم کرد. همود الطلاق مرتانه. در این دوبار بر مرد انتخاب احد الامرین لازم است، فامساکن به معروفن او تصریحن به احسانن. اگر بخواهد شوهر برگردد، خواه در عده زن که دیگر نیازی به عقد نیست، همین رجوع برقراری زوجیت مجدد است، یا بخواهد بعد از انقضای عده برگردد که نکاح جدید است، در هر دو حال این امساک باید به معروفین باشد. در همین آیاتی که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها بخواست خدا در پیش است، چندین بار خدای سبحان برگشت مرد به زن را با معروف و با چیزی که عقل و شرع میشناسد یاد کرد. یک مورد همین آیه قبل بود که بحثش گذشت، فرمود به بعولتهن احق و بردهن فی ذلکه ان ارادوا اصلاحا. مورد دوم همین است که فرمود فامساکن به معروفن. مورد سوم و مورد چهارم در آیه 231 است که فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروفين. این بار سوم. بعد دوباره به صورت نهی فرمود ولا تمسكوهن زرارا، به قصد ضرر اونها را نگیرید. در همین فاصله های کوتاه 4 بار فرمود اگر مرد خواست با زنش رابطه برقرار کند باید در حد معروف باشد، همونطوری که زن او هست موظف است با معروف رفتار کند و عاشروهن بالمعروف، وقتی هم که طلاق داد بخواهد برگردد باید به معروف باشد. فامساکن به معروف. گاهی میفرماید کاری به او نداشته باشید، وقتی رابطه زن و شوهر قطع شد او را آزاد بگذارید، به عنوان تصریح به احسان معروف یاد میکند. گاهی بالاتر از آن نه تنها میفرماید کاری به او نداشته باشید، بلکه میفرماید اگر چیزی بخواید از اینها بگیرید بر شما حرام است. در این گونه از موارد لحن آیه از معروف به احسان منتقل می شود، نه تنها کاری به اونها نداشته باشید بلکه با احسان اینها را رها کنید. لذا عبارت را عوض کرد، نفرمود فامساکن به معروفن او تصریحن به معروفن، بلکه فرمود فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، برخلاف آیه 231 که در پیش داریم. در اونجا فرمود فامسکوهن به معروفن او سرهوهن به معروف، ولی الان که میخواهد یک مطلب جدید را به دنبال اون بیان کند نمیفرماید او تصریحن به معروف، میفرماید او تصریحن به احسانن. این یک بار که فرمود اگر مرد زن را طلاق داد با احسان باید رها کند. در کنارش فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، چیزی که به اینها دادید حلال نیست که از اینها پس بگیرید. اگر مهر دادید، اگر به اینها هبه کردید، اگر به اینها به عنوان نفقه دادید، بالاخره حق مسلم اینهاست، چیزی را از اینها پس نگیرید. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، که اونگاه زمینه است برای مسئله طلاق خلع، که در طلاق خلع مرد میتواند چیزی از زن دریافت کند و او را طلاق بدهد، و سرش آن است که شراهت از طرف هر دو یا از خصوص زن است. در این مسئله که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، وقتی که حلال نباشد انسان چیزی که به زن داده است از او بگیرد، غرن چیزی هم که به او نداده است بخواهد از او طلب کند هم به طریق اولا حرام است. این که فرمود چیزی که به او داده اید نمی توانید پس بگیرید، اگر چیزی به او نداده اید نمی توانید مجبورش کنید و از او مال دریافت کنید چه بگیر او رها کنید. و اما در طلاق خلع هم می تواند چیزی که به زن داده است بعضن یا کلن عین مهر را برگرداند، و هم میتواند زائد از مهر چیزی از او دریافت کند و رها کند، چون الان زن است که اصرار میکند و میخواهد بساط خانواده را به هم بزند. در این زمینه که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، مشابه این معنا در آیه 20 سوره نساء هم آمده است که فرمود به این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، اگر کسی خواست زنی که داشت او را رها کند و زن دیگر بگیرد، حق ندارد چیزی از مهریه‌ای که به زن قبل داده است بگیرد. فلا تأخذوا منه شیئا، این نکرم در سیاق نفی است و هر چیزی را که بخواهد بگیرد حرام است. طلاق خلع از این قسم ممتاز مستثنا خواهد بود. لذا فرمود به این که ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا. قبل از این که به مسئله طلاق خل برسیم، همونطوری که درباره امساک فرمود باید به معروف باشد و این مطلب را در همین فاصله‌های کوتاه 4 بار بیان کرد، درباره تسری هم در همین فاصله کوتاه به 4 بار این مسئله را با عبارت‌های گوناگون تبیین کرد. بار اول اینکه فرمود او تسریحون به احسانن، بار دوم اینکه فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، که مبادا با گرفتن مالی اونها را بیازارید. بار سوم در همون آیه 231 فرمود فامسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف. بار چهارم در آیه 232 فرمود و اذا طلقتمون نساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. وقتی کسی را طلاق دادید عدش به سر آمد، دیگر در کار او دخالت نکنید، مزاحم او نباشید. خواست همسر جدیدی را با معروف اگر ترازی کردن انتخاب کند آزاد باشد. بنابراین چه در امساک و چه در تصریح، در هر دو حال مثل زمان زناشویی باید معاشرت به معروف باشد. اما این که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، این زمینه طلاق خل و موارات است. یه وقت است که غرض جز اضرار چیزی دیگر نیست، انزجاری از طرفین نیست، اون یه حساب دیگری است. یه وقت از کشش و گرایشی به هم ندارن. وقتی زن و شوهر کشش و گرایشی به هم نداشتن، قهرن تن به تباهی و فساد میدهن، هم مرد آلوده خواهد شد هم زن آلوده خواهد شد. اینجاست که فرمود اگر زن و مرد در اثر انزجار و عدم علاقه و گرایش میترسن به فساد و معصیت مبتلا بشوند، اینجا عیب ندارد که زن چون مرد را نمیخواهد، پولی که گرفته است یا بیشتر یا کمتر میپردازد و مرد هم برای او گرفتن این مال حرام نیست، زندگی را ترک میکنن، یه زندگی که مطابق میل خودشون است از نو تشکیل میدهن. در خصوص حال خل یا مبارات است که مرد میتواند چیزی را از زن بگیرد و را طلاق بدهد الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. برای مرد حدودی را خدا مشخص کرده است، برای زن حدودی را مشخص کرده است. اگر زن نتواند در اثر عدم گرایش به مرد حدود الهی را حفظ کند و مرد هم در اثر عدم علاقه به زن نتواند خود را حفظ کند، در اینجا عیب ندارد که مرد چیزی از زن بگیرد و پیشنهاد زن او را ترک کند الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. و برای اینکه اساس این دو خانواده یعنی مرد و زن که فعلا زندگی مشترک دارن ولی دو خانواده به هم مرتبطن، فقط به دست دو نفر به نام زن و شوهر نباشد، فورا فرمود فئن خفتم نه فئن خافا. طوری نباشد که کل این دوتا خانواده زمامشون به دست همین دو نفر باشد. مرد بگوید من میترسم، زنم بگوید من میترسم، در حالی که منشأ عقلایی برای این خوف نیست. لذا فرمود اگر شما ترسیدید، یعنی زمینه خوف است، نه مرد علاقمند است نه زن علاقمند است، و رو مبادی عقلایی زمینه برای خوف معصیت هست،
در این حال میتوان این خانواده یعنی زن و شوهر یکدیگر ترک کنن؟ لذا نفرمود فی این خاف ها، نفرمود فی این خفتم، که اعضای خانواده و دو قبیله هم دو طرف هم مسئولن در به هم خوردن شیرازه این خانواده. لذا گاهی برای برقراری صلح بین دو نفر نمود فب اسو حکمن من اهلها و حکمن من اهلهی، این چنین باشد. در بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین در خطبه امام هشتم سلام الله علیه برای امام جواد سلام الله علیه، در بعضی از این خطبه هایی که برای عقد نکاح میکنن این جمله هست که و جعل المصاهرت نسبا لاحقا، یعنی این پیمان دامادی به منزله پیوند نسبی است، یک سببی است مثل نسب، رحامت می آورد و رحم لاحقا. این چنین نیست که فقط رابطه سببی باشد و هیچ پیوند رحامت بین این دو خانواده برقرار نکند، این چنین نیست. اگر دو نفر با هم ازدواج کردن، این دو گروه در حکم رحم به شمار می آیند، از بس تشکیل خانواده در اسلام محترم است. و جعل المصاهرت نسبا لاحقا، گرچه نسب اصلی نیست ولی ملحق به نسب هست. در این جمله هم فرمود فئن خفتم الا یقیما، که تنها زمام کار به دست زن و شوهر مخصوصا در دوران جوانی نباشد، دو طرف هم یعنی خانواده مرد و خانواده زن هم احساس مسئولیت کنند. اگر ترسیدید که اینها به معصیت مبتلا بشوند، اونگاه عیب ندارد که زن چون حاضر به این امر نیست، حاضر نیست با شوهرش زندگی کند، چیزی بدهد و این ازدواج ترک کند. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَرَضْتُمْ حدت به. معلوم می شود که همونطوری که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذو ولا یحل لحل اعطا، اگر گرفتن یک مال حرام باشد، دادن اون مال هم حرام است. حالا یا به عنوان انزلام است یا تعاون بر اسم است او ماشه اتفسمه. یه وقت است که دادن نیست، فقط گرفتن است، خب اونجا تکلیف یک جانبه است. یه وقت است گرفتن است که با دادن همراه است، دادن است که با گرفتن همراه است، هر دو فعل اختیاری است. خب اگر گرفتن حرام است، دادن هم حرام است. لذا در اینجا اگر در صدر بحث فرمود برای شوهرها گرفتن مال حرام است، در ذیل فرمود به این که اگر چاره جز متارکه نیست، حرجی برای این دو نفر نیست. نفرمود فلا جناح علیکم یا لا جناح علیه، فرمود لا جناح علیه ما. اگر زن بخواهد فدیه بدهد و مرد بخواهد فدیه بپذیرد در حالی که الله یقیم حدود الله، عیب ندارد. این خفتم الله یقیم حدود الله فلا جناح علیهما، نه بر مرد حرام است گرفتن نه بر زن حرام است دادن. فی مفتدت به، نفرمود فی ما آتت او اعتت، نفرمود اون مقداری که زن داد مرد میتواند بگیرد، تعبیر ایتا یا تعبیر اعطا نکرد، تعبیر افتدا کرد. افتدا مال رایگان دادن نیست، بدل دادن است. اگر می فرمود اون چرا که زن اعطا کند یا ایطا کند، فقط معناش این بود که مرد می تواند مال را از زن بگیرد، اما فرمود مالی که زن به عنوان افتداء و جعل الفدیه می دهد، یعنی بدل می دهد، یعنی دیگر از این به بعد شوهر حق رجوع ندارد، چون در زمان طلاق حق رجوع به عهده مرد بود که به اولتهنه حق و بردهن فی ذلک. زن در قبال اسقاط حق رجوع بدل می دهد، هم خود را رها می کند و هم جلوی بازگشت مجدد مرد را می گیرد. چون طلاق به ید من اخذ به ساقه است، وقتی هم که طلاق داد حق رجوع دارد، زن برای اینکه خود را حدوثاً از دست مرد برهاند و بقاءنم به دام او نیندازد فدیه میدهد. لذا اون مسئله و بعولتهن احق و بردهن تمام خواهد شد، دیگر مرد حق رجوع ندارد. چرا؟ چون بدل این حق را دریافت کرد. و فلا جناح علیهما فی مفتدت به حق رجوع، با این افتداء ساقط خواهد شد. اونگاه فرمود تلکه حدود الله. بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله دارن که لابد ملاحظه فرمودی. فرمود این تلکه به همه این معارف گذشته برمیگرده. یه وقت از انسان حکم فقهی خوش میگوید که فلون کار واجب است به فلون کار حرام، این زامن اجرا ندارد. یه وقت از در کنار بیان حلال و حرام اون احکام اخلاقی، اون معارف الهی را در کنارش ذکر میکند، این زامن اجرا پیدا میکند. این تلکه به همه این معارف یاد شده برمیگردد، نه به خصوص احکام فقهی، هم به احکام فقهی برمیگردد هم به اصول اخلاقی برمیگردد. یعنی این که فرمود مرد در زمان عده حق رجوع دارد، در کنارش این ارادو اصلاحن را هم فرمود، در کنارش به معروفن را هم فرمود، در کنارش به احسانن را هم فرمود و امثال ذلک. همه این امور را در کنار اون احکام فقهی ذکر. تلکه حدود الله فلا تعتدوها، یک بار به تک تک اینها امر کرد یا نه کرد، یک بار به مجموع اینها هشدار داد و نه کرد که مبادا از اینها تعدی کنی. اونگاه خطر تعدی از حدود الهی را هم بازگو کرد، فرمود و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اگر کسی از این احکام فقهی و از اون مسائل اخلاقی تعدی کرد ظالم است. اونگاه در بسیاری از آیات کبریاتی دارد که خدا ظالمین را هدایت نمی کند، نه یعنی هدایت تشریعی ندارد، چون قرآن هدن لناس است، یعنی ظالم هرگز به مقصد نمی رسد. والحمد لله رب العالمین.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. انشاءالله هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید و همراه ما هم باشید. بخش سوم برنامه های این شبکه رو تقدیمتون میکنیم به حول قوه الهی و انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا با برنامه‌های مختلف همراه شما خواهیم بود. در بخش سوم من سید حمید حسینی به اتفاق